ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که دوستان خوب و عزیز تا یه هفته فراهم کردن روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. من یه دختر 33 ساله هستم. با وجود همه پالیکولوهایی که سر راه زندگیم بوده، به هدفم رسیدم، تحصیلاتم رو تموم کردم، ولی از این امتحان آخرم که حدودا 9 ماه عقل دادم، از حوالی اون من یه افسردگی شدیدی گرفتم که بعد به دنبال اون من رفتم دارو درمانی گرفتم. با این حال که من 6 ماه دارو میخورم، باز احساس خستگی دارم، خود دلم نمیکشه. اصلا مدرکم رو گرفتم، دوست ندارم برم مثلا دنبال کارم و ردیف بکنم و خیلی اذیت میشم.
خب آخه ببینید عزیز، اولا معمولا افسردگی ممکنه سراغ انسان بیاد به دلیل تغییرات بیوشیمیایی که برخی از اوقات زمینه ارثی داره و یا فرصتی پیدا. بعضی از موارد ناشی از استراب و نگرانی است که راه میفته. خیلی از اوقات ما یه تصور و توهمی داریم که ای به اینجا برسیم دیگه به همه چیز رسیدیم، بعد میرسیم و یکی این بلا تکلیف میشیم، حالا رو چی کار کنیم. بعد این که شما میفرمایید 6 ماه قرص میخورید به جایی نرسیدید، خب افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. بعدم اگر داروها به اندازه کافی نباشه نمیشه. تازه فرض بر اینه که فقط یه مشکل است و اون افسردگیه. من هیچ کدوم از اینا رو مطمئن نیستم. حالا شما به چند تا سوال من جواب بدید. اول این که شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
با من 8 تا.
شما چندومی هستی؟
من آخریم. متاسفانه اختلافم خیلی زیاده، یعنی میشه گفت تا ناخواسته بودن. یعنی اونا همه چون از من 16-13 سال از من بزرگترن.
خب آخه اونش اونقدر شاید مهم نباشه که بعد سن پدر مادر بالا بوده. پدر مادر چند ساله بودن وقتی شما به دنیا آمدید؟
مادرم 34 ساله بود، پدرم 40 ساله. بعد
یعنی شما 8 تا بچه با این فاصله که 16 سال بوده. واو. اوکی. وقت بعد آخر شما در خانه چه خبر بوده؟ این خانه شما، خب شما مسئله فقط براتون زنده ماندن مطرح سروایوول بوده، اونم بچه آخر اون زیر له شدید و بعدم خواستید به چیزایی برسید، ولی فقط تو همون زمینه رسیدی، ولی این کار با راحتی نبوده. به من بگید محیط خانه چه جور محیطی بوده؟
تقریبا میشه با طبقه اجتماعی اقتصادی بالا هستیم. همه خواهر برادرام خیلی تحصیلات خیلی عالی دارن، دکترا و فوق دکترا، همینطور پدر مادرم. و البته منو خواهر بزرگتر از همه منو بزرگ کرده و اولین افسردگیم اون موقع بود که ایشون ازدواج کردن. یعنی من حدودا 13 سالم نبود، ایشون که ازدواج کردن رفتن، من اون موقع اولین بار افسردگی گرفتم. منتها من الان متوجه میشم اون موقع مثلا حالم بد بود، همش مدرسه گریه میکردم، همه فکر میکردم مشکل درسی دارم. ولی من الان
بذار من اول راجع به پدر مادر بودم. گفتید پدر و مادر هر دو تحصیل کردن یا فقط پدر؟
نه، هر دوشون تحصیل کردن.
آیا مادر جون کار میکردن یا نه؟
بله کار میکردن، منتها چون مادر بزرگ هم پیش ما بود خیلی از بار زحمت و بچه ها رو میکشیدن دیگه. این مامانم هم نمیدونم الان هم خودش خیلی میگه میخنده و ناراحتی که این همه بچه ها زیاد شدن، ولی خب
نه آخه میخوام اینم ایشون چه توضیح دارن. دو تا آدم تحصیل کرده، 7 تا بچه برای ماره شما ناخواسته، 7 تا بچه برای شما میاره؟ استدلالشون چی بوده؟ برام تا زدم سر کارم بره.
بله خیلی من البته مادرم یک حالت اکسیسیو کامپالسیو آدمیه که خیلی سخت و سخته، همیشه سعی میکنه به هدفش برسه، همیشه منظم باشه. من خودم هم یک جنبه هایی از این اکسیسیو کامپالسیو دارم، حالت های کمالگرایی و بعد گیر میدم به یه چیز باید تاش برسم.
آخه یه چیز دیگه هم هست عزیز، نه خطر منیک دیپرشن شما دارید، برای که این حالات در پدر و مادر با این همه انرژی که آدم 8 تا بچه بیاره کارم بکنه، بعد بچه ها رو بذاره پدر و مادرش و بره.
نه مادر بزرگم میمد اینجا تو کنه خودمون گره.
خب میدونم آخه شما رو میذاشتن میرفتن سر کار، شما 8 تا رو کم و بیش. خب ببینید عزیز،
من شده بودم وقتی من به دنیا اومدم، منو دیگه خواهر برادران بزرگ کردن.
بله. خب ببینید من فکر میکنم تو خونه شما از نظر زمینه های روانی اشکالاتی بوده، فقط اشکالات شاید همراه بوده با یه بهره هوشی بالا و یه مقدار حالت های شیدایی، بنابراین در مسابقات زندگی برنده شدید. بعدم یه توجه و تاکید به مسئله درس بوده، امکانات مالی هم بوده، شرایطی فراهم شده بچه ها درسشون بخونن. آیا تو خانواده پدری و مادری با موضوع استراب و وسواس و افسردگی و گرفتاری های روانی چیزی خبر دارید که وجود داشته؟
استراب و افسردگی هست.
بله. خب حالا ببینید شما
بله.
اوکی حالا شما چه رشته ای خوندی؟
من پزشکم تخصصم رو گرفتم.
خب به من بفرمایید که از نظر رابطه و ازدواج اینا تا به حال چه کردی؟
بله من یک از میخواستم خدمتتون عرض کنم، من خب این تو این مدتی که متهم تمرکز کرده بودم روی درسم و اینا، خیلی از مواردی که مثلا نسبتا خوب بود رد کردم و الانم یکی از این موارد اونه. مثلا الان که تموم شده مثلا برمیگردم میگم که مثلا خب اون موردا رو مثلا شاید کاش بهتر بود که مثلا قبول میکردم، چون الان مثلا نمیخوام با کسی که حداقل میخوام با خودم دیگه مطاعی باشه، نمیتونم مثلا با کسی که یکم از خودم پایین تره قبول کنم ازدواج کنم. میگه خودم یه مشکل اصلی دارم در اون مورد. ازدواج نکردم.
نه ببینید عزیز، این گرفتاری در جوامعی که یه استدلالای مانند شما هست وجود داره، به این معنا که فرض کنید اگر طبقات اجتماعی رو 5 تا بدونیم و بنابراین زنا تو 5 طبقه باشن، مردم تو 5 طبقه، اشکالی که در طول تاریخ وجود داشته اینه که زنهای هر طبقه با مردهای طبقه بالاتر خواستن ازدواج کنن. حالا شما به این برابر، یعنی طبقه 1 خانوما میرفتن سراغ 2 و 2 میرفت سراغ 3، 3 سراغ 4، 4 سراغ 5. دو تا اتفاق میافتاد، یکی مردان طبقه اول بی زن میموندن، دوم دختران طبقه بالا بی شوهر. برای این که جان
پس امیدی نیست.
نه دیگه امیدی نیست. بنابر این ببینید پنجره چیزی اون دور و بر هست، خودتون رو پرتاب کنید. میدونید بخوام بگم در ایران هم در قبل از انقلاب پس کنید خانوما و دختر خانمای طبقه بالا یا ازدواج نمی کردن یا یه مرد خوبی رو دست به دست می دادن، یه 5 سال شوهر این بود 7 سال شوهر اون بود، یا می آمدن خارج رو می رفتن شوهر خارجی می کرد. برای این که برای طبقه بالا شوهر نبود، مردای طبقه پایین هم که دخترای همسرشون می خواستن برن یه جای بالاتر اونا هم زن نداشتن. بس همین دلیلی وجود داشته که در طول تاریخ خیانت و روسبیگری وجود داشته، یعنی این به هم ریختگی ها. الان هم شما خب حرفی که میزنید منو خوشحالم نمی کنه، بهتونم میگم چرا. برای که ببینید عزیز، نگاهی که شما دارید به ماجرا میکنید موضوع انسانیست در جایگاه اجتماعیش، یعنی سه چیز: ثروتش، مدرکش و شغلش. یعنی این سه چیزه که سوشال استاتس یا سوشال استیتس پایگاه اجتماعی رو درست میکنه. و روزی که ملاک ازدواج در پایگاه اجتماعی باشه، خب حالا یک کسی مناسبه در پایگاه اجتماعی. بنابراین اگر الان آقای پیدا بشه که فوق تخصص داشته باشه یا استاد برجسته در یه رشته دیگری باشه، خب اینجا ما مشکلی نداریم. از نظر درآمد و مقام و فرض کنین تحصیلات به نزد شما نزدیک شماست، پس موضوع حل شده. ولی ماجرای انسانی اینجا گمه. و بعدم شمایی که سرتون رو پایین انداختید و به مدت 33 سال رفتید فقط دنبال درس و فرضتون این بوده که این چیزیست که باید تحقق پیدا کنه، خب این یه خطری که داره. من بشکم توحش تخصص، یعنی ما یه ذره وحشی میشیم به خاطر تخصصه. و اینجاست که وقتی که به موضوع ازدواج میرسه و مسئله همسری، ما این همسری رو ناچار در پایگاه اجتماعی میبینیم. بگذاریم از این که شما در یه خانواده بزرگ شدید، تونگارم اذیتتون نکنم، مایه های عمیق و سنگین محبت تو وجودتون نمیتونه جا افتاده باشه، برای این که یه رابطه چهره چهره میخواد. بذارید به شما میگم، یک بچه سالم کسیست که اقلا در یه سال، یه سال و نیم اول هر وقت بیداره با یه انسانی که معمولا هم یه نفره و مادرش در ارتباط. یعنی این نوع زمین درست بس که پشت فرمون شما یک آن نمیتونین از نگاه کردن به جلوتون چشم بردارید. حالا یه دفعه شما بشید فرزند هشتم در یه خانواده که مادر هنوز کارم میکنه. حالا ممکنه ایشون دوره شما دیگه کار نمیکنه، ولی فرقی نمیکنه، ایشون به ده ها کار دیگه باید میرسته. حالا اگر استراب و وسواس و کمال پرستی هم باشه که دیگه خب هیچی، شما تبدیل میشید به یه ماشین. و بنابراین خطری که هست اینست که سیستم حسی و احساسی و واقعا حال درونی شما تبدیل بشه به نه موفقیت ها بلکه برندگی در زمین های مختلف و متفاوت. و این اون چیزیست که برخی از اوقات در خانواده، اونم با توجه به شرایط خاص ایران، اونم با اینکه تنها دری که بیش از هر جای دیگه برای خانم ها بازه محیط علمیه، به دلیل زمینهای فرهنگی و بعدن مخصوصاً حوادثی که برای سالهای سال تنها راه رشد مدرک بوده، حتی نه اونقدر دانش، همه اینا دست به دست هم داده و در خانواده‌های رقابتی در این زمینه به وجود اومده. و بعد شمایی که در آخر بودید و ظاهراً همه توجه و محبت داشتید، اسیر کلم از خواهر برادران نمیتونستید کمتر باشید و بنابراین الگو و مدل شما اونا هستند و باید برید. بنابراین شما مثل کسی مونید که سرتون انداختید پایین و رفتید. حالا یه دفعه متوجه میشید دور برتون نگاه میکنید هیچ کس نیست. خطر این نوع تنها رفتن ها این است که ما جلو میافتیم ولی تنها میشیم، ولی جدا میشیم. و به همین جهت است که موضوع یک کمی عمیق‌تر و جدی‌تره. حالا ماجرای افسردگی شما به نظر من رسیدن به یه مقدار واقعیات و حقایقی که نمیخوام اینجوری بگم، حداقل نه راه رو اشتباه اومدن، ولی در راه چرا بنزین نذارم که حالا بی بنزین بشم، چرا غذا نخوردم که حالا گرسنه بشم. یعنی شما سرتون انداختید پایین و اومدید، اتومبیل بنزین نذارید، خودتونم غذا نخوردید، دستشویی هم نرفتید، حالا پشت فرمون نشستید بی بنزین، گرسنه، احتیاج هم به دستشویی دارید، خب چیکار کنید؟ اینجا گرفتاری، یعنی اینجا شما رو میتونه انداخته باشه. همون در آغاز صحبتم عرض کردم، خیلی از اوقات ما وقتی دانشجوییم هدف داریم، وقتی درس‌ها تموم میشه دفعه حالا بلا تکلیف میشیم، حالا چیکار کنیم؟ چون حالا حق انتخاب داریم، ولی انتخابات دیگه چیزی نیستن که از کودکی در موردش ما برنامه و فکر داشتیم. ما گرفتن مدرک و تخصص هدفمون بوده بهش رسیدیم. خب بعدش چی؟ مثل حالا دیگه باید زندگی کنیم، ولی من که تا حالا زندگی نکردم. من تا حالا تمرین زندگی و تمرین پیشرفت و موفقیت کردم. من با خود زندگی کاری نداشتم. حالا بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو بیشتر با هم ادامه بدیم. شما یه کمی در این مدت یه فکری بفرمایید از کجا دلتون می‌خواد صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشه.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
رستوران میان دریا، ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، داشتیم از محضرتون استفاده میکنم.
خب. چی به نظرتون آمده از جان؟
من اون چیزی که الان ناراحتم میکنه بیشتر اون مسئله ازدواج نکردن نیست. من الان اصلا آرامش ندارم، همیشه اضطراب دارم. هر شب خواب اون امتحانایی رو که میبینم که دادم، فکر میکنم ناقص مونده، مثلا دو سه تاش مونده مثلا تو خواب. یعنی اصلا اون آرامش نمیتونم برسم، دائم همیشه اضطراب دارم.
نه، ببینید عزیز، چند تا نکته. اولا اینکه شما باید یک کمکی بگیرید که از طریق حتی ریلکسیشن و هیپنوتیزم خوابتون رو سنگین و عمیق کن. داروها معمولا این کار رو نمی کنن، نقش عکسش رو داره. بنابراین باید خواب رو سنگین کنید. علت این که اون خواب یادتون میمونه به خاطر سبکی خوابتون. اگر خوابتون سنگین بشه، اگر حداقل هر یک ساعت و نیم 15-20 دقیقه امواج مغزی شما بره توی آلفای دوم سیک تا چار سیک در ثانیه باشه، حتی بیاد تو تیتا تا هفت باشه، رویاهاتون شما رو نه بیدار میکنه، نه به هر حال یادتون میمونه و نه تبدیل به کابوس میشه. این طرف قضیه است. دومین مسئله این است که یک کسی باید با شما راهی رو که آمدید و میخواید برید رو بیاد. یعنی به نظر من شما یه مقداری خالی و تنها شدید و اون نگرانتون کرده. ببینید الان حرفی که درباره ازدواج زدید فقط وقتی درسته که شما بگید به دلایلی که برام روشن هست و میدونم باش میمونم قصد ازدواج ندارم و الا شما
دارم.
خب همین، ببینید، ولی خب این دیگه مثل این مونه که من با وجودی که گرسنه بگه گرسنم نیست. شما چطور میتونید در سن 33 سالگی به یه موضوع و مسئله من بعد از تمام شدن تحصیلاتم الان مسئله ازدواج نیست؟ چه مسئله یه؟ بنابراین وقتی کنارش میزنید مسئله است. بعدم تازه با توضیح اولی که خودتون دادید کار رو مشکل میبینید و به یک اعتبارم مادام که اون اصول ذهنی رو داشته باشید مشکل هست. حالا اشکال کار طرف مقابل است که اون آدم هم باید یک کسی مثل شما رو بخواد و چون هر دوی شما قراره هم توفیق یا موفقیت های خاصی رو پیدا کرده باشید گرفتارتون میکنه. این یه مسئله است. دوم، شما زمینه استراب رو به خاطر شرایطی که درش قرار داشتی تو خانواده داشتی تو داری و به نظر من چون یه اشاره هم به افسردگی و استراب و وسواس و اینا کردید، خب اون زمینه ارثیش رو هم داری. بنابراین شما دارو درمانی رو میخواید و روان درمانی رو، ولی بیش از اون شرایط زندگیتون رو با تغییر بدید. من نگرانیم اینه که شما هنوز یه جوری مثل دوران دانشجویی امتحان داری زندگی میکنید. یعنی هنوز هم الان از نوع حتی حرفاتون کلماتون پیداست که به یک آرامشی مبنی بر رسیدن به یه جایی که میخواستید رو ندارید و این مسئله است. ببینید پله خانه شما و زندگی شما همجوری پله بوده، در حالی که شما میدونید مثلا 6 تا 8 تا 10 تا پله است، بعد یه فرصتی میده که آدم اونجا بمونه. ما قراره که جشن اون موفقیت رو بگیریم و خودمون رو برای بالا رفتن چند تا پله بعد آماده کنیم، ولی وقتی سرمون رو میندازیم پایین و همینجوری میریم آخر کار متوجه میشیم که در آسمان یه پله رو گرفتیم اومدیم که هیچ کسی دیگه اونجا نیست. و اون چیزی که الان برای شما به نظر من مطرحه دو چیزه، یکی تنهایی، یکی وحشت از افتادنه. حالا داروی ضد افسردگی ای بس و اصلا کمکتون نمی کنه. شاید بیشتر این داروها با تاکیدش روی استراب باشه، برای اینکه قالب اوقات مایه، یعنی افسردگی استراب که دروی سکه هستن، در خصوص کودکانم وقتی که بچه ای افسردگی داره داروهای ضد استراب بشمن، وقتی استراب داره داروهای ضد افسردگی. علتش این است که ریشه چیز دیگریست، تظاهراتش، اون منیفستیشنشه که به نظر میرسه که شما افسرده اید. من شما رو یه مقداری مجبورم بگم مضطرب و عصبانی میبینم.
درسته، خیلی عصبانیم، از حتی از خواهر برادرام، از همه دنیا عصبانیم. درسته بروز نمیگم ولی عصبانیم.
بله. و ببینید عزیز، اون کار دستتون میده، چون شما با این حالی که دارید وارد حریمی میشید که به یک اعتبار از نظر تکنیکی به عنوان نوراتیک شناخته میشید. شخصیت نوراتیک ویژگی هاش یکیش اینه که خشمگین میشه ولی ممکنه عصبانی نشه، و کاری که میکنه اینه که لذت نمیبره و لذت هم نمیخواد بده، رنج میبره و میخواد رنجم بده. یعنی من اگر میرم یه جا مثل حالت پزشکیتون که میگردید بیماری رو پیدا کنید، میخواید ببینید عیب و ایراد کجاست.
درست.
و خب این برای زندگی درست نیست عزیز. یعنی من فکر میکنم اگر یک روانشناس یا یک روانپزشک باهوش آگاه پیدا کنید و یه مقدار حتی موضوعی که درباره لباستونه، در مورد آرایشتونه، در مورد خریدتونه، در مورد خرچ کردنتونه، اینا رو با ایشون شریک و سهیم باشید، چون تغییرات رفتاری در کوتاه مدت خیلی بیشتر تأثیرش روی زندگی و مغز شماست تا تغییرات مغزی برای تغییر رفتاره. یعنی ما دو جور میتونیم تغییر کنیم، رفتارمون عوض کنیم، خودمون عوض بشیم، خودمون عوض کنیم، رفتارمون عوض کنیم. بنابراین کارا باید از همه سو باشه. من افرادی مانند شما رو دیدم، اگر یک کتابی رو اونجا حتما هم هست، The Drama of Gifted Child، فکرم میکنم شاید ترجمه شده، شما اگر بتونید بخونید شما خواهید دید که ماجرای شما چه هست. و به همین بله، The Drama of Gifted Child، یعنی واقعا فاجعه یا یک فرزند نخبه برجسته.
بله، بله.
یا با استعداد، چون ببینید افرادی مانند شما مسئله هستن، یعنی خطر با شماست. ببینید داستان شما چی عزیز؟ داستان شما داستان اتومبیلی است که تا روشنش کنید سرعتش 300 کیلومتر. خب حالا چه میکنید؟ به در و دیوار میزنید دیگه. و چقدر رانندگی همچی اتومبیلی که هنوز روشن نشده سرعتش به اونجا میرسه نگران کننده است. و بعدم گفتم شما در گذشته جهت داشتید، هدف داشتید، تکلیفتون روشن بوده. حالا صبح که بلند میشید اون برنامه ها نیست، پس باید یه چیزی برای خودتون بتراشید. کاری که هست اصلا در قابل مقایسه با حوادث و اتفاقات گذشته و مخصوصا محیط یه مقدار سخت هم پزشکی و هم امتحانی ایران نیستم، برای که در امریکا، برای که من تجربه شدم، در اینجا شما درستون رو بخونید یا بلد باشید نمرتون رو میگیرید. در ایران اصلا معلوم نبود، برای که استاد میتونست یه جور دیگه سوال بده، یه جور دیگه نمره بده، به یا به یه چیزایی توجه. یعنی همیشه یه بیم و امیدی در امتحانات اونجا بود. علت چنین بود که معلم قرار بود مچ شاگرد رو برای ندانستن بگیره.
ندانستن، درسته.
خب اینا اون محیطیست که شما طی کردید عزیز، و در نتیجه یک کمی احتیاج به یک کسی دارید که اولا یه مقداری به واقعیات زندگی توجه کنه، یه مقدار بهتون کمک کنه که دنیا رو حس کنی، احساس کنی، به جای اینکه فقط دنیا رو تجزیه و تحلیل کنی، بخواید اون رو معاینه کنی، بخواید دربارش بدونید. چون من همیشه عرض کردم یه تیپی مانند شما خطرش اینه که اگر بهش بگم بیا برو یه سال بهشت، ولی بهت بگیم اون ورم یه کنفرانسیست درباره یه بهشت، خیلی از آدما میرن.
من میگم کنفرانس.
دقیقاً، در حالی که میدونی اونا هیچ هم نمیدن، مزخرف میگن، چون شما نمیخواید دنیا رو حس و احساس کنید. یعنی شما خیلی راحت میتونید یه بحثی درباره ازدواج و عشق بکنید، ولی اگر یه مردی بهتون نزدیک شد،
من میگم سراغ کنفرانس اصلا نیستم.
آره، و همین دیگه اشکال کار اینه. برای که ببینید عزیز، وقتی که آدم به این نتیجه میرسه که من اگر دنیا رو بفهمم مشکلاتمو حل کردم، فقط کافیه آدم بدونه. و بعد متوجه میشه که بسیار خوب دانستن مهمه ولی اپلیکیشن مهمه. ببینید این گفتگویی که توانا بود هر که دانا بود حرف درستیست. توانا کسیست که داناست، اما همه دانایان توانا نیستن. نیمی از استادای دانشگاه آدم های ناتوانی هستند، ولی که دانایی رو باید به توانایی تبدیل کرد. دانایی نیروی بالقوه تواناییه و الا با خودش نمیاره. به همجاست که شما نگاه کنید به پیشرفت های تکنولوژی، اینا مال آدم های برجسته علمی نبوده، اینا کسانی بودن که علم رو به راحتی از علما دزدیدن و در نتیجه ازش چیزی درست کردن که بعدن استادی که این تفکر و اندیشه و این ایده از اوست، ای بس و الان مثلا در امریکا داره با 100,000 دلار زندگی میکنه، اون با 100 میلیون. یعنی این تفاوت‌ها رو شما در جهت کاربرد و اپلیکیشن میبینید. و به همین جهت که عزیز، اگر دو سه تا کار بکنید، یکی این که دیگه بس کنید، یعنی یادتون باشه شما نیامدید به این دنیا که کتابا رو به مغزتون بریزید. یه همچین هدفی من فکر نمی کنم در خلقت بوده، و یا ما نیومدیم اینجا کار بکنیم، ما اومدیم اینجا زندگی کنیم.
وقتی که درس نمیخونم و کار نمیکنم خیلی احساس گناه اصلا عجیبی دارم، میگم که مثلا خیلی بیآر شدم، من اصلا نه کار میکنم نه درس.
شما باید افتخار کنید به بین تنبلی و بیاری. ببینید من بچه‌هام حق نداشتن شنبه شنبه درس بخونن، کتاب میتونستم بخونم، درس بی درس. من دو سه دفعه که با معلمین فرزندانم بی کمی گفتگو داشتم این بوده که برای چی اینقدر به اینا تکلیف مدرسه میدید. صبح اینا 7 بیدار میشن، 8 میدیم دست شما، 3 میرسن خونه، ولشون کنید دیگه، بذار زندگی کنن، بذار خوش باشن. در حالی که میدونید بسیاری از ما فکر کنیم فقط ما قراره مسابقه رو ببریم. کجا میخواییم بریم؟ خبری نیست عزیز، برای که اشکال کار این است که منزلی در کار نیست، مقصدی نیست، فقط یه راه، یه جرنی، یه جاده است. ما میریم تا اینکه بالاخره در این شاهراه زندگیمون یه جایی پرت میشیم و تموم میشیم، بقیه راه رو ادامه میدن. هدفی در کار نیست، چون روزی که آدم یه تصوری بکنه که اینا هدف هست، خب گیر میافته. و این در شما نشسته عزیز. الان این حرفی که شما میزنید، شما اتفاقا تمام حرفتون این است که گناه شما در اینه که کتاب بخونید، گناه شما در اینه که بخواید زندگی رو جدی بگیرید. چون روزی که شما زندگی رو جدی گرفتید خودتون از هم میپاشید. من معمولا یه لیوان کاغذی رو برمی‌دارم، تو تلویزیون برخی از وقت نشون دادم، یه آدم قراره یه لیوان رو اینجوری کار. خب شما زیاد فشار میدید یه لیوانو پاره میکنید، شما بیش از
اکثر اونجوریه، اون انقدر فشار میدم پاره
میشه بعضی وقت. حالیه به که عزیز، شما اولا قراره یه چند تا دوست خانوم پیدا کنی که این مقدار این اصطلاح اهل هروکرن و وقت گذرونیو عرض کنم که مقدار ولگردی و هرچی از این قبیل هست. آه. یعنی یه مقداری باشونی و بعدم یه مقدار خودتون رو بهش عادت بدید. حتی شما به یه مغازه تشریف ببرید، هرچی دلتون میخواد برید همونجا بخورید، نه به بهداشتش و پزشکیش فکر بکنید، نه به هیچ چیز دیگرش که زشتی یا زشت نیست. چون من توی کنفرانس کودک درون یه بحثی که مخصوصا برای راهایی بین مشکلات 1 تا 3 سالگی همینه، ما قراره بتونیم دنیا رو حس و احساس کنیم. به همجاست که مثلا برید یه جایی ماساژ بگیرید، توی وان حمام بگیرید بشینید، یه چند تا انارم ببرید بشینید اونجا بخورید. میدونید زندگیتون رو یه مقدار حس و احساس کنید، برای که اگر شما بخواید زندگی رو حس و احساس نکنید، سختی زندگی و معادلات ریاضی یا پزشکی شما رو از پا در میاره. بعدم اونم تازه با نوع زندگی که با مسئله بیماری و مرگ شما و یا زندگی رو برو هست، خب اینا دیگه کار رو سختتر و سنگینتر میکنه. بنابراین به نظر من
من باید رفتار شناخت درمانی برم؟ یعنی
بهترین کار اونه، یعنی کاگنیتیو بیهیویرال تراپی. بله، چون یه مقدار رفتارتون باید عوض کنید. یعنی من باشم آرایشتون رو مثلا به گونه‌ای که دوست دارید و میگن بهتون میاد عوض کنید، لباساتون رو یه مقدار تغییر بدید، لباساتون یه مقداری رنگی تر باشه، شادتر باشه.
متاسفانه خانوادم یه جوری هم که خیلی سخت گیرن، گفتم مادرم مثلا اکسسیف کامپالسیوه، میگه که تو باید همیشه مثلا خانم دکتری همیشه رسمی بپوشی.
که چی میشه؟ آخه میخواید به کی چی ثابت؟ نه به کی چی میخواید ثابت کنید که من حس ندارم احساس
ندارم؟ نمیدونم به خدا، نمیدونم به کی قرار چی رو ثابت کنم. شما درست میفرمایید، تلاشمو میکنم.
نه به هم بزنید عزیز، نه یه ذره یاقی بشید، نترسید، بذارید بعدم ایشون میگن بگن ناراحت میشن بشن. بعد از این همه ناراحتی که برای شما به وجود آوردن، کمی ناراحتی رو حداقل به خودشونم عنایت بفرمایید. من اصلا اینجور زندگی رو نمیفهمم عزیز. اصلا به نظر من بالانس و توازن نداره دیگه. من برخی از وقت دوستانی مانند شما رو آمدن بهشون خب این جرأت رو داشتم میشه گفتم تو ناقص الخلقه‌ای، یه سری داری به اندازه یه آدم عادی ولی دست و پا 2 سانتی متر، رشد نکردی. ما هارمونی و هماهنگی میخوایم. مسئله اصلی و اساسی تو زندگی بالانس، توازن و تعادل دیگه. و الا اگر این اجزا نباشه شما میتونید فقط ویتامین سی بخورید، دی و ای نخورید، خب آدم میمیره دیگه. و بنابراین وقتی که آدم سرشو میندازه پایین و این گونه میخواد جدا باشه، خب مردم به این جداییش رأی میدن ولی بعدن از پا در میاد چون خالی بودنشه. بعد بعض وقت تنهاییست. نه نترسید از اینا، علاوه خان دکتر، خب من دکتر هستید، خان دکتری شما در لباستون و آرایشتون نیست، در فهم و درکتون و مهربانی و کمکتون به دیگرانه، اونه که شما رو مشخص کرده. ولی مهم نیست که کفش شما چگونه است یا جورابتون به چه شکل و فرمیست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم ولی مطمئنم بیرون میاد چون توان شد.
خیلی استفاده کردم، واقعا مایه افتخارم بود که باهاتون صحبت کردم.
سعادتی بود برای من. ممنون از محبت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-808-0808.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
تا
تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا. شهرام سولتی.
به نازمت خانوم دلم عزیز و خوب و خوشگلم
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70 858-278-77-70.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness، که ریشه در هم و پایه در هم دارند، و بعد از ظهر 6 تا 9 علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها یا تغییر اونهاست. روز یک شنبه 2 تا 5 وابستگی و مهرطلبی، 2 بیماری فردی و فرهنگی، و 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنان میتونید از kodum.com جای خودتون رو رزرو کنید و ورودی برای هر کنفرانس هم $30 خواهد. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی خواهم بود. 2 کنفرانس 16 ساعته در سیدنی و ملبورن دارم. روز شنبه، شنبه و یک شنبه همونطور که عرض کردم در سیدنی هم 11 تا 7 بعد از ظهر این کنفرانس کودکی، در اون همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. و این همین برنامه رو روز شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن خواهم داشت. ضمناً سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 23، 24 و 25 روز سه شنبه 1 کنفرانس و روز چهارشنبه و پنجشنبه 2 کنفرانس در شهر پرت خواهم داشت. کارت ورودی میتونید در همه جا از طریق kodum.com دریافت کنید. ضمناً در سیدنی و ملبورن به همت جمعی از صاحبان کالاها و مشاغل و یا مغازه‌هایی که در اونجا فروشگاه ایرانی هستند، کارت ورودی هم اکنون است برای دوستانی که مایلن جای خودشون رو رزرو کنند. ضمناً میتونید از طریق وبسایت من holakui.com آگاهی‌های بیشتر رو به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من 1 سال پیش وارد یه رابطه شدم با یکی از همکارام که این رابطه اولش اینطوری شروع شد که ما به قصد آشنایی و شناخت باشه برای ازدواج. بعد 4 ماه که از این رابطه گذشت، اون آقا به من گفتن که، یعنی من هی میخواستم مطمئن بشم که این آقا واقعا قصدش ازدواجه یا نه. بعد این 4 ماه که گذشت، من یه بار بهشون گفتم که من مثلا خواستگاره یه دیگه هم دارم، شما واقعا قصدتون ازدواجه با من؟ یعنی ما واقعا داریم همون میشناسیم. بعد من گفتن که برو با اون خواستگار اگه دوست داری صحبت کن. بعد من خیلی ناراحت شدم، چون توی این 4 ماه ما خیلی 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 زیاد هم با هم خیلی خوب بودیم، هم ایشون به من میگفت که من خیلی واسم جالبه که تو رو پیدا کردم، هم من خودم خیلی مشتاق بودم به ایشون.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
ایشون چند سال؟ ایشون چند سالشون؟
ایشون 1 سال از من کوچیک‌تر بودن.
به من بفرمایید چی هر دو خوندید؟
من فوق لیسانس ریاضی دارم، بعد کار میکنم، ایشون هم که فوق لیسانس حسابداری دارم.
خب اون وقت شمایی که 4 ماه یه رابطه خوبی داشتید، ماجرای خواستگاری رو در قرن 21 برای چی مطرح کردید که من یه کالایی هستم که
خواستگار؟ نه،
خود شما دو دفعه گفتید.
نه منظورم خواستگار، منظورم یه پیشنهاد دیگه است. بعدش هم میخواستم مطمئن بشم که میخواستم ببینم اصلا کلا واکنشش نسبت به این موضوع چیه.
واقعا نه صبر کنید صبر کنید، ما چرا فکر میکنیم به جای اینکه سوال مشخص معین بکنیم باید آدم‌ها رو تست بکنیم؟ چرا بهش نگیم
سوال مشخص معین ازش پرسیدم؟
نه نه میدونم، نه نه شما اگر بهش بگید که آیا تو با توجه به شناختی که تو این مدت داریم فکر میکنی که ما رابطمون در مسیری میره که ممکنه آینده‌ای داشته باشه، یه مسئله است. این که بهش بگیم تکلیف من روشن کن و الا من خواستگارای دیگه دارم، خب اون که میشه هیچی، من کالام دیگه. اگه تو نمیخوای ما بریم بریم دست یکی کسی دیگه.
بله من خودم میدونم که اشتباه کردم. حالا
خب چون به برخی از آدم‌ها بر می‌خوره. اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. خب وقت بعد ایشون اون حرفو که شما زدید، شما ناراحت شدید، خب شما اشتباه کردید، باعثم به خاطر اشتباهتون ناراحت میشید، خب اینکه موضوع مهمی نیست. بعد قرار نبوده برید، شما که با کسی نرفتید. رفتید؟
نه نه اصلا.
خب
حالا این بحث آخه میدونید به خاطر اینکه احساس میکردم وقتی که تو رابطه ایم اینقدر که من جدی هستم، ایشون مثلا احساس میکردم جدی نمیگیره موضوع رو. بعدش هم که من از قبل اینکه وارد رابطه بشم به ایشون گفتم که شما از من کوچیکتری. بعد من اینجا تو تهران تنها زندگی میکنم، خانوادم شهرستانم. من بهش گفتم که بعدا مشکل پیش نیاد خانوادت مثلا سنتی نباشن، نگن که مثلا این خانم اینجا تنها زندگی میکنه بعد خودت مشکل نداشته باشی با این موضوع. من گفتن که نه اینا مشکلی نیست. و خلاصه اینکه تا که من اینو بهشون گفتم، ایشون این گفتن که میتونی بری صحبت کنی. من بهش گفتم که معلومه که مثلا تو قصد به این که مثلا ما رابطمون رو ادامه بدیم نداری. بعد ایشون با من گفت که چیز بهتره که ما تو اوج جداشیم، تو اوج رابطمون جداشیم با یه خاطره خوب، به خاطر اینکه من خانوادم خیلی خانواده یه یعنی که مشکل دارن و این چیزها، بعد نمیذارن که من ازدواج کنم. بعد وقتی که اینو گفتن من خیلی گریه کردم، گفتن که مثلا اگه که مشکلت مادیه، گفتم مشکل مثلا مادی دارم. بعد منم گفتم اگه مشکلت مشکل مادیه، با هم من هم حقوقم زیاده، هم خودت حقوقت خیلی زیاده، بعد اینجوری نیست که نتونیم از پس یه زندگی بر بیایم، مثلا بیا با هم بمونی با هم ادامه بدیم. اگه واقعا فکر میکنی مثلا 2-3 سال دیگه مثلا لازمه که صبر کنیم تا زندگیمونو شروع کنیم، من مثلا تا 2 سال دیگه 3 سال دیگه هم صبر میکنم، حتی 4-5 سال دیگه. پس ایشون گفتن که نه 10 سال دیگه. بعد من بهش گفتم آخه 10 سال دیگه، من الان 29 سالمه، 10 سال دیگه میشه 39 سالم. بعد من چجوری بچه داشتم؟ بعد ایشون میگفتن که نه تو چرا دیدت به زندگی اینطوری، و پس معلومه که کلن دیدت به زندگی با من فرق داره. حالا
شما بعد از این که صبر کنید، شما من میگید به من بگید که من میشه برای من یه لیوان آب بیاری، من به شما بگم که ما 3 ساله که سیستم آب خانه ما رو قطع کردن، ما خودمون منتظر میشیم بارون بیاد، میریم دهنمون رو زیر بارون باز میکنیم، بعد زمنن لباسامون هم دیگه نمیشوریم، دیگه گذاشتیم همینجوری تنمون میکنیم. ولی خب من الان برای شما چند دیوان آب میارم که شما میل بفرمایی. شما هنوز من جدی میگیرید؟ این آدم تا به حال اقلا 5 تا حرف به شما زده برو خانم دنبال کارت، با من چه کار داری؟ و شما همچنان دارید بحث میکنید باید؟ شما یه خانم 29 ساله به شما میگه 10 سال صبر کنیم تا من وضعم درست بشه، مثل اینه که من به شما بگم خب دقیقا حرف من همینه، من به شما بگم میشه من یه مثلا 10 میلیون بدید مثلا 740 سال دیگه تشبیارید بگیرید؟
آره آقای دکتر من میدونم که شما دارید درست میگید، منتها حالا من یکم سریع‌تر بهتون بگم بعد چی شد. بعد من گفت که اگه که تو منو واقعا دوست داشتی با من هم دوست همینجوری میموندی، بعد مثلا تو فقط دنبال شوهر میگردی و برات خیلی متاسفم. بعد من بهش گفتم من واقعا دنبال شوهر نمیگردم، چون اگه میخواستم دنبال شوهر بگردم تا سن 29 سالگی با من همینجوری نمیموندم، حتما تا الان مثلا یکی پیدا کرده بودم، چون هم قیافم خوبه هم موقعیتم.
حالتون هستن حضرت شما کی بهتون مدرک ریاضی داده بابا جون؟ این چجور استدلال؟
چه چیز
آخه این که پس به دنبال شوهری. چه عیبی داره که دختر از سن 29 سالگی به دنبال شوهر باشه؟
آقای دکتر بعد میدونم شما چی
بهتر اونه که نصب کنید بگی دنبال مرد میگردم، دنبال سکس میگردم.
به خود من اصلا دنبال شوهرم نمیگردم. اون آقایم که اومد اولش خیلی با من خوب بود، یعنی واقعا
خوب بوده، بعدش هم خوب بوده، گفته دوست من بمون با هم باشیم، انتظار توقعی نشوش تا من بهت بگم که خداحافظ.
بله آقای دکتر، بعد حالا من میدونم که اشتباه کردم، میدونم، خب خودم هم میدونم، منتهاش این که با من گفت با من دوست بمون همینجوری. بعد منم یکم فکر کردم، بعد وقتی که جدا شده بودم ازش جز خاطره خوب ازش هیچ چیز دیگه ای نداشتم، نمیتونستم اون خاطرات خوب مثلا جداشم. رفتم باهاش دوست شدم، یعنی دوست هم همینجوری که هیچ قصدی نداریم، ما فقط دوستیم، ما فقط کنار هم. بعد توی این مدتی که با هم دیگه دوست بودیم، هم وقتایی که به هم محبت میکرد خیلی ناراحت میشدم، به اینکه تو دلم گفتم من این همه محبتی که میخواد حالا تموم شد رو چیکار کنم. وقتایی هم که با هم بد بود احساس میکردم مثلا داره به من بی احترامی میکنه. بعد خیلی ناراحت کننده بود برام، مخصوصا اینکه مثلا تنها زندگی میکنم، دلم خواست واقعا یکی باشه، یعنی واقعا دلم میخواست یکی باشه، چون خیلی واسه زندگیم زحمت کشته بودم، دوست داشتم با یکی شروع کنم، مثلا برنامه‌ریزی کنم دیگه تنها نرم بنگاه، دیگه تنها نرم مثلا یکی برم خونه کوله رو درست کنه، میدونید واقعا دلم یه همراه میخواست به زندگی. بعد از اینکه باش شدم 4 ماه همینطوری، واقعا احساس کردم که نمیتونم، احساس میکردم دارم دیوونه میشم، واقعا احساس میکردم مغزم به هیچ جا قد نمیده. بهشون گفتم که دیگه جداشی، ما چند بار اصرار کردن، یعنی 3 بار هی من قهر کردن، هی 3 بار مردن دنبالم. بعدش هم به هم گفتن که باشه حالا که میخوای بری برو، برات متاسفم که دیدت نسبت به زندگی اینه و فکر میخوای در یکی در طرف مقابلت غرق شی. حالا تو تموم شد، 2 ماه رابطه اون تموم شده. مثلا من تو این 2 ماه خیلی ناراحتم، همش فکر میکنم من کجا اشتباه کردم. من مثلا
شما اصلا اشتباه نکردی، اون آدم عوضی بوده، شما مثلا کل وجودتون اشتباهه. شما اصلا 29 ساله نیستید عزیز. اصلا من اگر این حرفا رو کسی می نوشت به من میداد میگفتم 9 سالم نیست. این بچه بازی ها چیه شما؟ حرفایی که شما دارید میزنید اینقدر بی معنی، بی پایه، بی مایه، همش به من محبت میکنه نمیکنه. آقا به شما میگه که میخوای بیا دوست دختر من باش، که من به میل خودم با وقت خودم در حدی که میخوام با تو رفتار کنم، یعنی بیا من تو رو بخرم ببرم مثل یه ماشین، هر وقت دلم خواست سوارشم پیاده شم، بعدم اگر دلم خواست بفروشم تو برم. بعد شما هم همینجوری این بازی ها رو قبول کردی به این امید که اون وقتی به خوبی شما پی برد
دقیقا
به شما علاقه من میشه. چه ارتباط دقیقا اینا با هم داره عزیز؟
دقیقا.
یعنی دقیقا حتی 1 در 1000 امکان نداشتی همچین نگاهی، اون حرفایی که به شما زده 1 در 1000 به جایی برسه اصلا. فقط وقتی که ایشون مثلا یه بیماری پیدا کنه، یه بدبختی پیدا کنه، فکر کنه هیچ کس نمیخوادش، بگه تو که منو میخوای خیلی خوب منم مال تو، حالا که هیچ کس نمیخواد، حالا که به درد هیچ کس نمیخورم، فعلا اصلا چیزی به اسم رابطه وجود نداشته عزیز. یه آدمی به شما گفته میخوای بیا من ازت استفاده کنم به میل خودم، شما برای خودتون یه حرفا و یه فکرایی و یه انتظارات و امیدایی داشتید که اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت نداشت. حالا برای این که یه ذره بیشتر حرف بزنیم، روی خط باش عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگار ارجمند با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles. و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یحمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانی.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
ببخشید، من قبل از چیزی به شما بگم، من خیلی دوستتون دارم. بعد وقتی که شما گفتین الو، من اصلا خیلی هیجان زده شدم، نتونستم اینا رو بهتون بگم. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت.
مرسی عزیزم،
از صمیم قلبم دوستتون دارم.
دوست دارید عزیز، ممنونتم. من به هر حال نگرانتم عزیز. شما خیلی تو زمینه انسان و روابط کم میدونید و قربانی میشید، از پا در میایید.
بله.
یعنی این استدلالایی که میکنه، این آقا که حتما به درد شما نمیخوره، این که با رفتنش ناراحتید، خب آدم میتونه به خاطر خیلی چیزا از یه شهر بره به شهری، از دوری ناراحت باشه، عزیزش بره سفر ناراحت باشه، من اون رو رد و نفی نمیکنم، ولی کسی نبود که برای شما بتونه مفید واقع بشه، رابطه‌ای باشه.
بله.
ازدواج هیچی از اینا نبود عزیز.
بله. الان تنها، ولی وقتی اون موقع باش بودم خیلی تنها تر بودم.
خب معلوم عزیز، اون جدا اتو ببینید عزیز، شما الان در سن و سالی هستید که با دنبال یک کسی برید که او از شما خوشش بیاد و بخواد با شما زندگی کنه. شما وقت مثلا این بازی ها رو ندارید و برای این کار اولا بهتر از آغاز عزیز یک کسی باشید که در کلیاتش به هم بخورید. یعنی در یه جامعه مانند ایران با کسی که سنش کمتر از شما هست نرید. بنابراین از اول فرض رو بگیرید که این آدم باید 30 سال به بیشتر داشته باشه.
آقای دکتر ببخشید من حرفتون رو
نزدم،
باورتون نمیشه، من یک ماه تمام فقط باهاش حرف زدم، گفتم ببین من بزرگترم، ببین من حوصله رابطه دوست دختر دوست پسری و این بچه بازی ها رو ندارم.
نه کاملا حرفتون درست. صبر کن عزیز، عزیز من، شما اینو گفتید، اون غیر از این بخواسته.
اون نه اون اولش به من گفت مگه غیر از اینه
واقعا؟ برای که بذار دوست بشیم، اگر ایشون 18 سالم بود این حرفو بهت میزد عزیز. عزیز از کی تا حالا قرار ایشون اگر بخواد با شما باشه به شما حقیقت رو بگه و راست رو بگه؟
آخه عادت برای چی دروغ بگه؟
برای چی؟
با شخصیتیم برای چی باید مثل آدم
نه حالا دیگه ببین، حالا دیگه ممکنه من بفرمایید آدم های تحصیل کرده دروغ نمیگن؟
من واقعا فکر میکنم آدم ها برای این که مثلا تحصیلات دارن مثلا با شخصیت میشن. خیلی از کارهایی که شخص
یعنی
بقیه همون مخصوصا نمیدونم من اینطوری.
آخه عزیزم خب فکر سراپا غلطه. اولا شخصیت رو همه دارن، چون یه ترکیبیست از نهاد و خود و فراخود
که
به خیلی خب شخصیت خب کی گفته عزیز؟ پس این همه جرم و جنایت در امریکا که آمارا نشون ده برخی از وقت جرم و جنایت های اون کسانی که به عنوان وایت کالر هستن، یعنی تحصیل کرده بیشتر از بلو کالر ها آدم های تحصیل نکرده. عزیز من این پیش و نفهمیدم تو اون مملکت آدم هایی که در رده های بالا هستند و تحصیلات دارن همه به خوبی و صمیمیت و راستی و درستی دارن کار میکنن؟
آخه خودم هیچ وقت عمرم دروغ نگفتم.
چرا شما به خودتون دروغ گفتید؟
مثلا دوستانم همیشه به من میگن انقدر همه چیزو نگو، وقتی یه چیز بدیو میبینی یه دروغیو میشنوی.
نه شما اصلا باید بزرگ بشی. شما اصلا انشالله سال دیگه میرید کلاس دوم ابتدایی، ماشالله اونجا چه دختری بشید. شما صبر کنید. نه باور کن اصلا عزیز از نه شما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید یه مقداری جان
میرم
نه یه خانم که خانم یه ذره کمکتون کنه بزرگ بشید. این حرفا چی میزنید اصلا؟ چرا آدم ها دروغ بگن؟ آدم های تحصیل کرد سی حرفا یعنی چی عزیز؟ چه ارتباط با هم داره؟
آره میدونم که حرفان یکم بیمنطقه، ولی میگم باور اینه. مثلا فکر میکردم وقتی یه آدمی مثلا یه پسری وقتی مثلا میبینه که من اصلا اهل این نیستم که بخوام دوست شم، وقتی دارم این همه بهش میگم ببین من نمیخوام دوست شم،
چرا قبول؟ خب اون میخواد دوست گولتون بزنه چیکار کنه؟
آخه چرا گول خود
آها ممنون. خیلی خوب، ممکنه من بگیره یکی شما یه میلیون تومان پول داشته باشی چرا بخواد یه میلیون تومان شما رو بگیره؟ چرا؟
آقای دکتر حالا من سوالم ازتون این بود که به نظر شما من اشتباه نکردم که تموم کردم؟
100% 100% شما کار درستی کردید که تمومش کردید، باید خیلی زودتر تموم میکردید. اصلا چیزی شروع
آقای من گفت برات واقعا واسه دیدی که به زندگی داری متاسفم.
من حتما برای با ایشون موافق هستم، دیدی که ایشون داره از یه جهت بسیار درسته، برای که شما میگه واقعیت بین از جانب دیگه فقط یک چیزی در ارتباط با شما فکر دختری به این سادگی رو چگونه میشه گولش زد.
ولی نتونستم خیلی گول بزنم چون من سر 4 ماه یعنی زود مثلا بهش گفتم که ببین مثلا احساس میکنم تو
آدرس تو بده من برات یه از این آب نبات قندی ها بده.
آقای دکتر نمیدونم، آقای دکتر شما میگید که من کار درستی کردم
100%. اصلا من برای یه آن تردید نرم، اصلا خندم میگیره اگر تو بخوای فکر کنی این رابطه ای بوده.
اصلا به من میگن که مثلا خوش میگذروندی حالا
خب اونو من موافقم، شما الان همه میتونن با همه خوش باشن عزیز، اون که حرف
درست. من خوش نمیگذرم.
خب مطمئنم، بس بنابراین شما نباید اون کاری که درست نیست رو بکنی. شما گوش به حرف این دوستاتون ندید، اونا هم عقلشون کمه. به حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت. مرسی ازت.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در مورد دخترم من باهاتون تماس میگیرم. ایشون 9 سال خورده ایشه و این دختر من از بچگی خیلی به من وابسته بودش. من چون کارم نمی کردم، همیشه با هم بودیم، همش با من بود. بعد خیلی وابستگیش ادامه داشت تا وقتی که 3 سال خورده ایش که بود گذاشتمش پریسکول. یه 2 ماه این بچه زد کشید، خیلی سخت از من.
این کار نصب کنیش. ما چند فرزند داری؟
من 2 تا.
اون یکی چند سالشه؟
5 سالشه.
خب شما چرا اولا این همه نگهش داشتید بچه ها از 2 سالگی؟ اونم دختر باید بره مدرسه.
بله، من 2 سال و 2-3 ماهش که بود یه هفته بردمش، منطقه یه مقداری ما تو مو بودیم، داشتیم از یه شهر دیگه میخواستیم بریم یک شهر دیگه، همش تو اینترویو سفرهای مثلا هر 1 ماه یه جا میرفتیم که شوهرم اینترویو داشت و باید
خب موقع نباید میرفت برسه. خب حالا میشه فهمیدش، ولی خب بعدش هم عزیزم باید استراب جداییش از بین میبردی. بچه باید میدونست که نبودن شما به معنی نابودی و مرگ شما نیست. بچه ببینید عزیز، کودک اگر نرسه به یه مرحله از ثبات ذهنی، ندیدن مادرش یعنی مردن مادرش، یعنی نبودن مادرش، یعنی هرگز او رو نخواهم دید. و اینی که وحشتش درش میکنه. خب این کار رو باید کمکش کرد و بویژه همیشه هم گفتم بازی قایم موشک این ذهنیت رو به کودک میده که در حالی که مادرم رو نمیبینم هست و تموم میشه میره. سپریشن انگزایتی داشته.
بله کردیم آقای دکتر. اتفاقا من یک بارم همون زمانا با شما تماس گرفتم که کلاسای مختلفش نمیخواست پرکشن و اینجور چیزا که شما من گفتین که نذارین زیاد مهم نیست و یا همین بازیه که شما میگفتین. بعد خیلی بچه مثلا فقط همون صبح موقع جدا شدن مشکل داشت. خیلی بچه باهوش و با اعتماد به نفس و مثلا جایی میریم اصلا نمیچسبه به من که خجالتی باشه یا مثلا این، ولی یه عمیقا یه وابستگی داره که بعضی وقتا مثلا تن منو میلرزونه. یعنی الانم مورد خاصی نداره، ولی مثلا آقای دکتر یه مثال براتون بزنم در مورد الانش، حالا که من باعث شد که دوباره تصمیم بگیرم با شما تماس بگیرم. مثلا خونه یکی از دوستای خیلی نزدیکمون که 5 سال ما واقعا تنگاتنگ با هم رفت آمد داریم، دختر تولد دخترش رو گفت شب بمونه استیپوور و من گفتم که میتونه بمونه، چون من دوست دارم که با آدمایی که راحت هستم این تجربه رو این داشته باشه. خلاصه بعد از 2-3 ساعت به من تلفن زد که مامان من نمیتونم اینجا شب بخوابم. چی شده؟ ناراحتی؟ نه، من فقط دلم برای تو تنگ شده، دلم برای خونمون تنگ شده. من رفتم سعدی رفتم آوردمش و باز هم که سوال پیش اومد که میای استیپو به خونه ما، به من در گوشم میگه که من میگم من مامانم بپرسید و تو بگو نه من دوست ندارم دخترم از من جدا بشه. خب من همین خواستشو کردم، اجبارش نکردم. منتها بعد بعضی وقتا مثلا مدرسه به من تلفن میزنه میگه مثلا یه چیزی رو بهونه میکنه، بعد میگه مامان دلم برای تنگ شده بود. میگم خب چند ساعت دیگه مثلا میام دنبالت، در صورتی که اگر ظاهرش اصلا نشون نمیده که این انقدر مثلا بچه وابسته یه، چون خیلی
نه وابستگی نه احتمال به هم نداره. وابستگی اولا نیست، بچه تو این سن و سال یعنی مقدار نگران مرگ شماست و نداشتن شماست. بین 8 تا 11 سالگی بچه مضطربی که شما بار آوردید رفتای تو خط این که این تلفن کنه مطمئن میشه شما زنده اید. و به همین جاست که شما نه باید راجع به بیماری حرف بزنید نه رفتن دکتر حرف بزنید. صحیح هم سالم هم همه چیز خوبه. میخوام نمیدونم جشن 100 سالگی
بله اینجوری
خب چاره ای نداره. نه ایشون نگران مرگ شما هست عزیز. اصلا خیلی راحت بهتون یعنی اون چیز
آقای دکتر من اینجوری فکر میکردم منتها باهاشم که مثلا صحبت میکنم و اینا میگه مامان من با تو خیلی بهم خوش می چون من میگم با بچه هام انقدر مثلا با هم وقت میذاریم بازی و
عزیز من قرار نیست آخه عزیز
من بعضی وقتا فکر میکنم اینقدر مثلا اشتباس که اینقدر اینا با من مثلا وقت میگذرونن یا یعنی که من اینقدر حالا دارم به این چیز میکنم که این فکر میکنه منم یکی از دوستاشم و دیگه احتیاجی نداره جای دیگه بره بمونه.
نه ببینید از این شلوخش نکن. اولا این بازی ها رو شما در اونا در داریم بچه تون به شما وابسته نیست. شما بچه رو به خودتون معتاد و وابسته کن. اول مسئولیت رو بپذیرید. دوم این که بنده عرضم چی بوده شما که با من آشنا گفتم اگر به من بگید 5 ثانیه وقت داری مهمترین حرف تربیتی تو به پدر و مادرها بزن و برو حرف این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. شما به دوستا رو دور کردید خودتون چسبید به بچه تو.
نه دوست خیلی داره
عزیز من
سه بار پلی دیت
عزیز من عزیز من
اونجا اونم
نه. نه ببینید آخه این بازیاش مسئله است شما دوستاشو بله. نه صبر کنید
میمونه تا 11 شب
نه گوش نمیدی
خواب که میشه مثلا زنگ میزنه مامان من میخوام حتما بیام خب اینقدر این اجتماعیه که توی مثلا مدرسه شون تو تمام این برنامه ها هست و صد تا دوست و من همش مشغول اینم که اینو با این بچه‌ها سرگرم میکنم منتها لحظه ای که مثلا من واقعا بعضی وقت آقای دکتر میگم تنم لرزه که خب این اگه حالا یه اتفاقی بیفته من مجبور بشم دو شب نباشم من با این چیکار کنم یعنی اون لحظه که میخواد بخوابه مامان باید بیام خونه شده 11 شب 11 و نیم شب تا قبلش اوکیه
شما میخواد یه ذره بشنوید آخه من اینا رو عزیز من یه ذره بشنوید آخه اینقدر حرف نزنید قربونتون من که اینو شنیدم سه دفعه در اینا رو تکرار میکنه این بازیای شماست هیچ اشکالی هم نداره که دختر بگه یا پسر بگه من شب میخوام میام خونه بخوابم شما یه ذره صبر کنی شما از این به بعد هر شب دوستاشو بیارید اونجا بخوابونید تا متوجه بشه شما محور زندگیش نیست من نگفتم بفرزش جایی دوستاشو بیارید اصلا نمیخوام بر سلیپ اوور اونور بقیه بیان اینور بعد از 6 ماه شما رو ول میکنه شما شاید مرکز و محور زندگیش از این
خب آقای دکتر میان دوستاش منتها نمیگم هر شب خب اونا هم بعد خب بخواسته دو طرف باشه منتها تا حالا بگم ماهی یک یا دوبار داشته که بیان بمونن پیشش خب لذت هم میبره منتها باز این وحش این حالت رو داره فقط من نمیدونم که الان مثلا شما میگین بهش بگم بره حتما یا اصلا بذارم به حال خودش
من فکر کنم همه شنوندگان غیر از شما متوجه شده من اصلا نگفتم بچه شما بره شما کسان گوش نمی کنید خانم شما توی خط ذهنی خودتون هستید و یه اثباتی برای من اصلا من به شما حتی گفتم یک پسر و دختر چه خوب که نمیخواد جای دیگه بخوابه پس مشکل ما حل من به شما گفتم هر وقت که ممکنه بچه های دیگر بیارید اونجا بخوام از شما از زندگی بچه تون برید بیرون که همین کار رو با شما میکنه شما خالی میشید من میدونم چه خبره حرفاتون پیداست عزیز شمایید که غیر از بچه ها زندگی ندارید و ای بسا رابطه خوبی هم با همسرتون نداره
ما خیلی رابطه همون خوب آقا اینجوری نیست چرا جفتو من لایف خودم هم دارم اتفاقا رابطه همون با همسرم خیلی خوبه
لایف خودتون دارید یعنی چی؟
یعنی دلیل من از این موضوع که نه اینکه بگم دوست ندارم بچه هم خب با من احساس آرامش بگم منتها من با شوهرم خب خیلی رابطه خیلی خوبی داریم مریج خیلی خوبی داریم با هم بیرون میریم خب این بچه ها اوکی هست اگه ما شب با هم بیرون بریم یا عصری مثلا بذاریمشون جایی بریم منتها من همین میترسیدم که این
شما فقط دارید شما فقط دارید پروژکت میکنید عزیز شما دارید حال بد خودتون رو به اون منتقد که اونم اینو میگیره من اصلا قبول ندارم حرفای شما رو عزیز شما میگید من به خودم شما اصلا نمی شما فقط زندگیتون شده دور محور خانوادتون و بچه ها شما فقط دور بچه ها میچرخی، غیر از اینم کاری ندارید، عیبی هم نداره ها، ولی این که من به خودم میرسم، شما اصلا شما این بچه ها رو آزاد نکردید عزیز، اینا رو همچنان در شکم خودتون نگردید و تا زمانی که اینجوری گرفتارید عزیز بگذاریدش، بچه نمیخوام بره، من اصلا نمیخوام بره، شبم نمیخوام هیچ جا بخوابه، همیشه خونه شما پر از بچه های دیگه باشه و شما هم هیچ کاری نه توصیه کنید، نه راهنمایی کنید، نه دخالت کنید، نه کاری داشته باشید، هیچ، در خدمتشون باشید پنهان از راه دور. شما یه سال این کار رو بکنید، اونم ولتون میکنه میره دنبال کارش.
البته حالا هم نمیدونم، شاید باور نکنه فهم، ولی همینطوری هست. وقتی هم بچه ها اینا
دوستو بس، ما مشکل نداریم، ما مشکلی نداریم،
من فقط مثلا برشون
بسیار عالی
چیز میکنم،
خب ما مشکلی نگه مشکلی نداریم، شما بی خودی نگران نباشید. دو سه دفعه هم گفتید که این حال او منو نگران میکنه، بعد از حالا نگرانه که ای دو شب شما نباشید او چه میشه؟ هیچ، بنابراین شما دوستاشو بیارید تو ببرید، خودتون قد اذیت نکنید، کاری اتفاق نیفته. یه دختر 9 ساله تو این سن و سال مشکلش مسئله از دست دادن پدر مادره که همه بچهای باهوش و نگران دارن، تموم شده، چیز عجیبی هم نیست. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی از پیش چنگ رجمن با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675 لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر. سلام.
خواهش کنم بفرمایی.
آقای دکتر من 18 سالم از ایران مزاحمتون میشم و یه اتفاق پارسا برای من افتاد که کلن زندگی منو به کل تغییر داد و من از یه دختری که میخندیدم با همه دوست میشدم، خوشمشرب بودم، تبدیل کردم به آدم گوشه‌گیر و خیلی غمگین.
ببخش عزیزم، ببخش، چون برام مهمه، چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
آقای دکتر من تکم.
خب همون دیگه. اون وقت پدر مادر رابطه شون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
نه پدر مادر رابطه شون خیلی با هم خوبه.
چرا غیر از تو نیوردن؟ تو وقتی اومدی کافی بوده براشون؟
نه من مادرم چون سر کار میاد آقای دکتر، برای همین و آمریکایی خیلی سختی هم مثلا که داشته، میترسه که یه بچه دیگه بیاره و یه درست که نتونه ساپورتش کنه.
اوکی، وقت تو دو سال اول کی بزرگت کرده عزیز؟
آقای دکتر من کنم پیش خاله هم بزرگ شدم.
یعنی چی؟ یعنی مادر صبح که بلند میشه شما رو پلو خاله ها میذاشته؟
بله تقریبا یه جوری همینجوری.
خب پس میبینی؟ اوکی عزیز، میگفتی؟
بعد اتفاقی که افتاد، من آقای دکتر من پارسا کنکور دادم و میدونین که کنکور اینجا چقدر به بچه ها فشار میارن که مشاوره به خاطر پولی که میخوان بگیرن خیلی بچه ها فشار میارن که شما باید حتما قبول شید و نمیدونم قبول نشید زندگیتون تموم میشه و دیگه هیچ کاری نمیتونید واسه خودتون انجام بدید. من زیر این فشار خیلی له شدم و کلن دوست صمیمیم که تنها دوستم هم بود به خاطر کنکور کلن من گذاشت کنار و کلن نه جواب تلفن میداد نه زنگ میزد به هم نه خبری ازش داشتم.
نه یعنی به خاطر اینکه تو درس میخونی یا اون درس بخونی یا هر دو درس میخوندید عزیز؟
نه اون میخواست درس بخونه.
خب که تو کنار نذاشت قربونه. من اگر بچم مریضه، اگر امتحان دارم، خب قراره برم سراغ دوستان؟ تو کنار نذاشت، بگو که میخواست درس بخونه، فعلا وقت نداشت که ما با هم صرف کنیم، یه کار مهمتری داره. آخه اون جملت بده عزیزم، که من فکر کنم اگر تو رفتی، مثلا تو اگر رفتی دستشویی، من فکر کنم منو لایق نمیدونست. خب باید بری دستشویی. میگفتی عزیز؟
بعد این فشاره که به من اومد، چون خاله هم هم ازم جدا شدن و همه چون ازدواج کردن سر زندگی خودشون بودن و دیگه خیلی وقت برای من نداشتن و پدر مادرم اونقدر باشون راحت نبودن که بخوام مثلا همه چیزا هم بهشون بگم، باشون راحت هم ولی اونقدر راحت نیستم که بخوام همه چیزا رو بهشون بگم و این خیلی به من فشار آورد و من یه دفعه منفجر شدم و یه روز با مادرم خیلی دعوای شدیدی داشتیم و من رفتم مدرسه و سر کلاس نرفتم و اقدام به خودکشی کردم.
یعنی چه کار کردی عزیز؟
رگ دستم رو زدم.
خب اون وقت چقدر سنگین و شدید بود و چی شد بعدش عزیز؟
خیلی جرعتشو نداشتم که خیلی هم یه دونشو خیلی هم زدم ولی بقیه خیلی هم ندادم و تصادفاً دوستان پیدام کردن و زنده موندم.
کجا بودی عزیز؟
مدرسه.
این که اتفاق افتاد؟
تابستان پارسال.
خب آخه ببین عزیز، رابطه پدر و مادر تو یه رابطه‌ای بوده که خب تو درست نمیتونستی تعریفش کنی، بعد مادر تو به بهانه یا به دلیل کار، کاری ندارم، تو رو گشته پلو خاله ها و رفته. خب تو خالی بودی عزیز و بنابراین وقتی که با دوستتم تو رو کنار گذاشت و مسئله درس و کنکور و اون همه نگرانی های مربوط به اون که درست میگی یه گرفتاری بزرگ هست، خب تو رو به هم ریخته. بعد از اون چه تغییری پیدا شد و چه کارا کردی بعد از اون عزیز؟
بعد از اون آقایی که من از قبلش هم پیش روان پزشک و روان هم روان پزشک هم روان شناس میرفتم و یه سری دارو هم میگرفتم و بعد از اون رفتم پیش روان پزشک هم و ایشون تصمیمشون بود که من بستری بشم.
آقا ایشون تشخیصش روی تو چی بود عزیز؟
من گفتن که دو قطبی دارم.
خب
و من بیمارستان بستری شدم، حدود دو هفته اونجا بودم، ولی بعد از که برگشتم تصمیم گرفتم که کلن بی احساس بشم، یعنی کلن خاموش کنم همه احساساتم، یعنی دیگه نمیخواستم با کسی دوست باشم، نمیخواستم به کسی نزدیک بشم، میخواستم که دزم برم کنم.
من میفهمم امید عزیز، وقتی آدم کنار دیگران هست و رنج میبره و رنجش میدن، خب همون بهتر که کنارشون نباشه. کاملا حرف درسته عزیز.
بنا... من یه جان. دنیای دیگه واسه خودم ساختم و کلن یه آدم های دیگه، دنیایی که هیچ توش رنج نمی بردم، هم چیزی که میخواستم بودم و همه میخواستم چیزی که بودم دوستم داشتن و کلن از همه دور افتادم و تو مرسا فقط میرفتم میمنم بی سر صدا، نه با دوستم خیلی رابطه خوبی داشتم نه چیزی.
اون وقت پدر و مادر چه تغییر در رفتارشون نسبت به تو دادن بعد از اون ماجرا؟
والا نمیدونم، فکر کنم یه ذره رفتارشون، یعنی یه ذره احساس دلسوزی بود که مثلا این شکلی رو من نمیدونستن که واقعا من مثلا چه دوام، حتی مادرم موافق نبود که من بستری بشنم به خاطر که دوستشون جا آدمه گرد و حالت هست و بدتره، حتی هم که تأثیر بذاره و دوستو بهشون گفت که این تأثیر نداره، به همین من رفتم.
نه اون که اشکالی نداشته عزیز، برای تو بیشتر جنبه استراحت داشته و یه دری و یا یه دنیای دیگه رو به روی تو باز کنه. آخه ببین عزیز، از آغاز تو خالی و تنها بودی، بعدم بدونی که تقصیر تو باشه زمینه ارثی هم بر این داشتی، چون حالت منیک دیپرشن و دو قطبی تو یه زمینه ارثی داره، تو فامیل پدر و مادر بوده، بعدم ای بسا به خاطرش مقدار اختلال شخصیتی پیدا کردی عزیز. نوع حرفایی که میزنی یه نوع وابستگی سنگین و شدید حتی در مرز عادت و اعتیاد به دیگران، و بنابراین در حقیقت تو با اون کاری که کردی، یعنی با قطع رابطه، گفتی میخوام اعتیادمو بذارم کنار، مثل آدم هروئینی گفتی نمیخوام هروئین بکشم، یعنی ماجرا اونه. ولی دواهات باید به اندازه میبوده و دکترت باید مواظبت میبوده که به اونجا نری یا نرسی.
بعد الان مثلا کلن دوست دارم با کسی دوست باشم، یا مثلا اگر هم با کسی دوست باشم در حد سلام علیکی.
خب من با اون مشکلی ندارم عزیز. ببین عزیز، وقتی که من به کسی نزدیک میشم، یه کسی به من یه چاقویی میزنه، خب من برای چی به آدم ها نزدیک بشم؟ تو یه ذره باید حالت بهتر باشه که تو تشخیصت بدونی کی برای تو گل داره و کی برای تو خارشو داره، میدونی اون تفاوت هست که باید بدی، و بعدم در حدی رابطه تو برقرار کنی که برای خودت مفید، دوست داری، درست میدونی، باش راحت، و الا اینکه ای بخوای بر اساس نظر و انتظار دیگران عمل کنی که خب از پا در میای، به هم میریزی. متاسفم که تلفن تام قطع شد عزیز. من خوشحال میشم باز باهات صحبت کنم، فقط لطفاً و حتماً اگر بعداً صدای منو شنیدی دکترتو برو عزیز، و تنها دارو درمانی تنها هم کافی نیست، یه خانم روانشناس خیلی خیلی میتونه کمکت کنه، ولی یه کسی که یه نگاه علمی و واقعی به موضوع داشته باشه، و مطمئنم که میتونی کمک بگیری. به هر حال برات آرزوی بهترین ها. دختر خوبی هستی، تقصیر تو هم نیست، هیچ عیب و ایرادی هم نداری. همه ما وقتی اینقدر خالی و تنها بشیم ممکنه کاری از این قبیل بکنیم، اونم که گذشته و رفته، ولی تو قرار از این بعد خودت مواظب خودت بیشتر باشی و دکترت میتونه بیشترین کمک کنه، چه روان پزشکت چه روانشناست، و مطمئنم که حالت هم خوب میشه و تو زندگیت هم موفق خواهی بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. سلام بفرمایی.
اولا که میخوام ازتون تشکر کنم و اینکه میخوام بهتون بگم که واقعا فکر کنم هیچ دین و فرقه ای نتونسته انقدر خوب آدم ها رو هدایت کنه و تاثیرگذار باشه رو آدم ها که شما تو این زمینه موفق بودید.
مرسی عزیز دل، محبت تو قربونه. متشکرم از محبت جان. مدتی رو خط بودی، از این بابت متاسفم، ولی میدونی من چاره جز رعایت یه ترتیبی برای دوستانی که رو خط هستن ندارم. در خدمت
هم بایشون، همینم بایش واقعا افتخار منه که موفق شدم بالاخره به تماماتون صحبت کنم.
مرسی عزیز. چه خبر عزیز؟
آقای دکتر، من میخوام راجع به خودم باهاتون صحبت کنم. من 25 سالمه، خیلی عصبیم و اینکه بیشتر اوقات اصلا بروزم ندارم، شاید تو خودم میریزم، ولی خودم میفهمم که قشنگ میخوام منفجرشم. همیشه شک دارم، به همه چی شک دارم، هیچی رو باور نمی کنم. یه سری نمیدونم وسواس خاصی دارم روی یه سری مسائل که نمیدونم جز آدم های وسواسی به حساب میام یا نه.
حالا به هم میرسیم، میتونیم با هم صحبت کنیم. تو خواهر و برادر چند تا داری عزیز؟
هیچی، من تکم.
از کجا تلفن میکنی؟
من امریکا.
چه مدتی از امریکا هستی شما؟
حدود 3 سال.
و با پدر مادر اومدی یا؟
بله با پدر مادرم، گاهی اوقات میرن و میان، یه موقعی من تنها هم یه موقعی هستم.
هدفشون از این که بیان امریکا چی بوده اونا؟
بسه گرین کارت برن و بیان.
از چه طریق گرین کارت به دست آوردن؟
ما هممون مادر بزرگم برامون اپلای کردن، هممون با هم یه جا گرین کارت گرفت.
اون وقت بقیه خانواده و فامیل کجا؟ اینجا؟
امو امامینا اینجا، مادر بزرگ مادریم و اکثر خانواده مادریم نزدیکا تهران.
اون وقت عزیز پدر جون چه میکنن و مادر چه میکنن؟
پدر که کارشون ایرانه، مادرم هم هیچ خونه داره.
خب اگر من به ایشون بگم چرا یه دونه فقط دختر دارید، من چی میگن؟
میگن که کافی بودم.
یعنی تو وقتی که اومدی گفتن اینقدر بده که دیگه بیش از این نمیخوای؟ گفتن برای 7 پشتمون کافی است و بستمونه. چه بلایی سرشون آوردی تو عزیز؟
هیچ چی آقای دکتر، من بالا انقدرم از تعریف ها میرن خودم یادم نمیاد، ولی همیشه شنیدم که خیلی بچه آروم و خیلی بچه خوبی هم بودم.
ببین اینجا تبلیغات رادیو خرج داره، وقتی یه تبلیغ میکنی برای خودت باید بدن پولش هم بپردازی، امیدوارم وضع مالیت خوب باشه. حالا به من بگو چی خوندی و چه میکنی عزیز؟
من والا آقای دکتر، یکی دیگه مشکلاتم هم اینه که من از بچگی همه چی رو رفتم تو همه رشته رو نصفه بر کردم. من گرافیک خوندم، اینتر دیزاین خوندم، دبیرستان هم گرافیک خوندم، بعدش اینتر دیزاین خوندم، ولی سال آخر بر کردم دانشگاهمو.
خب اون وقت یعنی آخه چرا ول کردی عزیز؟ یعنی سخت شد که ول کردی؟ نظر راجع به رشته عوض شد؟ چی شد عزیز؟
نظرم عوض شد، اصلا یه بود بدم اومد از رشته، یعنی طوری بود که اصلا این گفتم دیگه تیر بزنم من میتونم تا تعمل کنم رشته رو.
یعنی واقعا این رشته ها مثلا تنابی شروع به گردن بسته شروع که میتونی تعملش کنی؟
بله اصلا سر کنی، حتی تا دانشگاه من میرفتم، تا دم کلاس هم حتی موقعی میرفتم و یعنی مثلا نمیرفتم تو کلاس.
خودت از ظاهر و زیبایی ایدان چقدر راحت و راضی هستی؟
ظاهرم اینو تعریف نمیخوام بکنم، ولی خیلی خوبه، یعنی من تو هر جمعه میرم همه تعریف میکنم.
یعنی به عنوان دیوونه بهت نگاه میکنن یا به عنوان دختر خوشگل خوب؟
بکنم دیوونه خوشگل.
خب همونه، این ترکیبه که همه با آدم نگاه میکنن، آدم های خوشگل باشه که همه نگاه نمیکنن، دیوونه خوشگل باشه همه نگاه میکنن.
نه نگاه نمیکنن، این مزن اینه که هر جا میرن همه تعریف میکنن از ظاهر من همیشه.
خیلی خب، حالا من میخوام برسم به باطنه تو، بنابراین روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. از
حتما
شنگان اجمن با ما باش.
امروز امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته، زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر کودک درون در سیدنی، شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر کودک درون در ملبورن. این دو کنفرانس به مدت 16 ساعت در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 7 شب تشکیل می شود. سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 23، 24 و 25 سپتامبر 5 کنفرانس در شهر پرت. سه‌شنبه 1 کنفرانس 6 تا 9 شب و چهارشنبه و پنجشنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس دیگر برگزار می شوند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید. همچنین کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com تهیه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
اوکی. به من بگو عزیز، وقتی کوچولو بودی یکی دو سال اول کی ازت مواظبت و مراقبت میکرد؟
مادرم و مادر بزرگم.
یعنی مادر مادر یا مادر پدر؟
مادر پدر. مادر مادرم هم بودم ولی چون توی خونه با مادر پدرم بودیم جفتش.
خب وقت بعد من بگو ازم، میدونی چه مدتی به تو شیر دادن؟
فکر کنم یه سال، نمیدونم.
پس از چون ببین یه مقدار حرفایی که تو میزنی نشون دهنده یه مقدار اعتماد به نفس منفیه، یعنی نمیدونم و نمیتونم و این بازی رو بد جوری در آوردی.
بله.
در حالی که میدونی و میتونی.
بله دقیقا. مثلا من یه موقعی مثلا میشینم مثلا یه نقاشی میکشم، مثلا آخرش خودم باورم نمیشه که مثلا من این نقاشی رو کشیدم، ولی بعد میذارمش کنار یا حتی یه موقعی نصف اصلا ولش میکنم، مثلا میره تا یه سال دیگه تا مثلا بخوام بیامیشی مثلا بخوام تره کنم یا بکشم.
نه. نه. یعنی ببین اولین مسئله اعتماد میاد، دوم این که یه مقداری با استراب بزرگ شدی عزیز. علت چمی بوده که وسط این اعضای خانواده با اونم به عنوان فرزند تک خیلی نمیدونستی کی هستی چی هستی کجا هستی و این انگزایتی تو کارت رو به جایی رسونده که یه مقدار و بعدم ازت انتظار و توقع زیادی بوده، همیشه میخواستن تو اعضای بزرگ سالار در بیاری برای که دوربر اونا بودن، نتیجتا تبدیل شده به یه آدمی که تمام مدت باید خشمش رو کنترل کنه.
و اتفاقا آقای دکتر این مشکل رو یعنی یکی از چیزایی بود که میخواستم بهتون بگم، یعنی یه چیزی که الان اذیتم میکنه واقعا یه موقعی فکر میکنم احساس میکنم نمیدونم از تو انگار خالیم، انگار مثلا خودم هیچی ندارم.
خب البته درست نیست حرف عزیز، میدونی یعنی اینجوری در مقام مقایسه به اینجاستی. ببین عزیز، من وقتی کنار آدمایی هستم که مثلا همه یه چیزی برام مثلا همه دارن ژاپنی حرف میزنن، منم اونجا نشستم، خب معلومه بعد احساس کنم که من یه چیزی کم دارم در مقام مقایسه با اینا. حالا اگر همه زندگی این باشه، یعنی من تو خانواده‌ام هستم، همه یه جوری به گونه‌ای حرف میزنن، رفتار میکنن که نشانه دانایی و توانایی شونه و من نشانه ناتوانی، خب خطر این وجود داره که پس من ناتوانم دیگه، یعنی من از عهده انجام کارا بر نمیام. چون حرفایی که میزنی تو اینه، در حالی که یه دختر تک مانند تو میتونه درست عکسش باشه، یعنی فکر کنه که میدونم و میتونم و بنابراین باید بدرخشم، ولی خب تو تصمیم گرفتی که این کارا نکنی. علت چم این است که این بار رود بوده، خب زمینه برای استراب داری، زمینه برای خشم و عصبانیت داری، خب معمولا به دنبالش افسردگی هم میاد دیگه، یه مقداری نیرو و انرژیت هم اون اندازه نیست، خستت میکنه، حوصله‌ت رو سر میبره، بعدم از یه طرف چون همه زندگیت قرار بوده نمایش برای دیگران بدی، زندگیت میشه زندگی تحمیلی، یعنی من دارم برای دیگران با قواعد و قوانین اونا زندگی میکنم. نتیجتا هر زمان که یه کمی بخوای احساس آزادی کنی یا یاغیگری کنی نمیکنی و خب همیشه و همیشه میتونه اتفاق بیفته. یعنی یک ماه با شور و شوق که فکر میکنی از درون خودت باشی راه بیفتی بری مدرسه، بعد از یه ماه سر یه حادثه یه اتفاقی ول میدی و اون وقت یه دفعه میبینی اول اونجوری شروع کردی، خودتو آماده کرده بودی، ول میدی، یه مدتی ممکنه دوباره باز برگردی سر جات، ولی بعد یه دفعه متوجه میشی حالا عقب افتادی، بعد یه بهانه میتراشی که پس حالا ولش کن. یعنی میدونی یک کسی میخوای ببین عزیز، یک کسی میخوای کنارت باشه سر همین موضوع به تو بگه نکن یا برو یا پاشو برو. یا بشین یه دو ساعتی بخون بعد برو. یعنی یه راهنمایی که جنبه کمکی به اون صورت داره، برای که و خودت هم میتونی با خودت این کارو بکنی. یعنی تو میتونی اسمت هر چی هست مثلا بگو یه خانم بزرگ بذار جلو بهش، بعد بشین جلو آینه بگو خانم بزرگ شما چی میفرمایی، بعد خودت که با خودت حرف بزنی، چون همه این حرفایی که هر کی به تو بزنه خودت بلدی و میدونی. آدما وقتی با آدم مثلا میگن این کارو بکن اون کارو بکن، یه فرضی دارن که آدم نمیدونه. نه ما میدونیم، ای بسا بیشتر و بهتر از اونا میدونیم، ولی انجامش نمیدیم.
بله
دقیقا. به همین جهت است که حرفای دیگران برات بی‌معنیست، فقط یه ذره مثل نمکی اونه که رو زخمت میپاشن، برای که خودت بیشتر و بهتر از اونا میدونی. حتی اونا به حساب خودشون حدس میزنن اینجوری اونجوری شد، تو دقیقا میدونی چه شد، و بنابراین اون موقع است که دیگه آدمای دیگه براش ارزش و اعتبارش رو کم میکنه. ولی چیزی از دست نرفته عزیز، تو با توجه به شرایطی که داشتی خب پا در هوا بودی، یعنی یه پای و فاندیشنی برای تو درست نکردن، یه گودالی رو نکردن که اونجا ستونا رو بزنن، تیراهنا رو بزنن، بگن خب حالا بیا تو روش چیزی درست کن. تو رو روی زمین گذاشتن، زمینن باد میاد، بارونم میاد. خب اولین باد و بارون هرچی هم تو درست کردی دیوارم میفته، میدونی؟ ولی تو باید این کارو بکنی عزیز، یعنی تو باید بگی بسیار خوب، من الان تو چند زمینه باید کار کنم. مهمترین و اساسی ترینش که منو میسازه و ویران میکنه درسم و کارم. خب ببین چه رشته الان دوست داری با توجه به این آگاهی هایی که هم اکنون داری، چه چیزی فکر میکنی اگر بخوای الان انتخاب کنی با توجه به شناختی از خودت داری، امکاناتی که داری، میخوای چی بخونی عزیز؟
الان راستش دارم سایکولوژی میخونم اینجا.
خب الان چه مرحله از سایکولوژی رو اومدی عزیز؟
فعلا ترم اول.
اوکی دست اوکی. ببین عزیز، همه ی آدم ها از ترم چندم شروع میکنن؟
اول.
بس برای چی خندیدی از خودت؟ ببین خب همینجاست که من باش مسئله دارم. همه ما از ترم اول و از اصلا موفقیت با قدم اول شروع میشه، نه با قدم آخر. موفقیت با قدم اول شروع. همه آدمایی که موفق شدن قدم اول درست برشن و بعد ادامه دادن، و الا با قدم آخر که نمیشه هیچ کس شده یه دفعه برسه به یه موفقیتی. برام این شروع کرد. دوست داری اگر فکر بکنی یه همچین رشته ای رو دوست داری، که احتمالا خواهی داشت، بلکه شرایط تو وضعیتی که داشتی خب این زمینه رو برات فراهم. برای خب این رشته رو میتونیم بخونیم، ولی کاری که میکنیم رشته رو با یه شور و اشتیاقی بخون، بیش از اون که مسئله درس باشه برای فهمیده. یعنی فرض کن الان یه کتاب برمیداری، فرض کن مقدمه است بر روانشناسی، Introduction to Psychology، بعد دفعه میبینی قسمت مثلا شخصیتش برات جالب شد، یه نگاه کن ببین که توی ریفرنس اونا مثلا چه کتابایی رو گفتن، یا برو تو کتاب فروشی یا کتاب فروشی دانشگاه اونجا که کتابا، نگاه کن ببین مثلا درس مثلا پرسونالتی رو کی داره میده، بعد اونجا نگاه کن ببین چه کتابی رو گذاشتن، چون تو قفسه معمولا گذاشتن، خب اونم بگی. و بنابراین بگو من دلم میخواد یه ذره بیشتر راجع به شخصیت بدونم. یعنی یه کاری نکن که فقط باز بخواید سلب مسئولیت یا رفع مسئولیت کنی که من بهم گفته معلم این کتاب بخون میخونم. نه، کتاب حتی گفته این دو فصل رو نخونید امتحانم نیست، اون دو فصل هم بخون. یعنی به خودت یه چیزی رو نشون بده که من میخوام با این رشته و حرفه زندگی کنم. من قرار نیست میون بر بزنم، من قرار نیست فقط نمره بگیرم، من قرار نیست که سر خودم و معلم کلا بگذارم، من قرار این درس رو خوب بخونم برای که خیلی راحت بتونم تو این رشته کار بکنم. چون من اگر آمدم درسم رو خوب خوندم توی 30 سال 40 سال کارم، خاطرم آسوده است که مطلب رو میدونم. اگر نه 40 سال باید رنج ببرم. درسته 4 سال رفتم مثلا لیسانس گرفتم، ولی مهم اینه که 40 سال بعدش باید با اون لیسانس کار کنم و زندگی کنم. بنابراین تو به من بگی یه درسی من دادم تاریخ امریکا، اهمیتی برام نداره، فقط میخوام نمره رو پس کنم، میفهمم. نه اینکه بگم توصیه میکنم، میفهمم. ولی اگر تو قرار روانشناسی بخونی، هیچ درس روانشناسی نه قرار کمتر از A بگیری و تمام اساینمنت ها و قرارایی هم که معلم میذاره رو باید برداری بخونی و تو بحثش هم شرکت کنی، برای که این کار زندگی تو عزیز. تا به نظر من میتونی موفق بشی، برای که توانایی هوشیشو داری و زمینان یه همچین رشته بعد از این مدتی برای تو میتونه بسیار جالب و جاذب باشه، برای که یه چلنجی است برای شناخت خودت و دوربر خودت.
بله درست دقیقا.
یعنی این جزو، یعنی فکر کنم اولین بار از زندگیم که مثلا درمش رو میخونم که خودم مثلا توش هی کنجکاوم، هی میخوام بخونم، هی میخوام از تو چیز دارم.
خب همه زندگی بردنش همینه. نه ببین عزیز، همین روزی که کار من یا درس من تقریبا اومد نزدیک اوقات فراغت من شد، یعنی مثل لیژر تایم من شد، وقتی کاری بکنم من زندگی رو بردم، برای این که بدون که رنج بکشم، بدون که درد بکشم، میتونم نتایج چیزی رو به دست بیارم که دیگران با درد و رنج به دست میارن. یعنی آدمایی هستن که یه صفحه فرض کن کتاب میخونن یا یه کتاب میخونن رنج میبرن، آدمایی هستن که از اون لذت میبرن ولی هر دو تا پاداش مساوی رو براش میگیرن، یا برای کاری که آدما میکنن. بسیاری از آدما کاری رو که میکنن مثل این که آدم در مسیر یه رودخانه خودشو قرار میده و آب رودخونه آدم رو میبره. یه زمانی است که آدم در مسیر عکس رودخانه باید شنا کنه، اون اگر رودخانه سخت و سنگینی باشه برعکس اصلا موفق نمیشه. اشکال کار بسیاری از مردم اینه که توی رودخونه خشکی دارن شنا میکنن، فقط دست و پاش رو میزنن به سنگا و اون چیزایی که توی کف اون رودخونه است و فقط خونین و مالین از اونجا میان بیرون. بنابراین مهم تو زندگی اینه که آدم اون رودخانه رو که میخواد درش زندگی کنه و شنا کنه رو پیدا کنه که در مسیر حسش، احساسش، افکارش، عقایدش، باوراش و خواستاش باشه. و به نظر من اشکال نمیدم. اون رشته‌ای که تو قبلا رفتی یه مایه‌های هنری است که برخ از آدم توش چون خلاقیته، آدم فکر میکنه میتونه یه چیزی که به بازار هم میشه ارائه داد پیدا کنه. اما متاسفانه و بسیاری از اوقات ما چیزی که از این طریق به دست میاریم خیلی به درد بازار نمیخوره و ما معلومه که دنبال رشته‌ای و کاری باید بریم که بتونیم باش خوب زندگی کنیم و الا همه چیز رو خراب میکنه. بنابراین من خوشحالم که داری درس رو میخوای. مطلب بعد از یه مقدار باید ورزش تو بکنی، برای که حالی که تو داری از طریق ورزشت و به صورت جدی، اونم تقریبا هر روز، قصدم پر جیم رفتن نیست، اگه بتونی درگیر یه فعالیت جمعی یا دست جمعی ورزشی بشی، برای که اون جلو افسردگی و استراب و عصبانیت تو میگیره. یعنی اون فوق العاده مهمه و الا ای بیفتی تو اون مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، استراب، خشم و استرس، از پا در میای. الان جوانی نیروی رشد به تو کمک میکنه که از اینجا بزنی بیرون، مثل یه دانه‌ای که از دل خاک سر میاره بیرون. ولی اگر نخوای کوشش تو اون زیر بکنی، خب همونجا خفه میشی، از پا در میای. بنابراین ورزش مهمه. و سوم دوست خوب. دوست خوبی که به تو دو چیز رو بده، یکی درس تو بخونی، دوم درد سر درست کنی. همین. ای اهل سیگاره به دردت نمیخوره، ای اهل خط به خطر انداختن خودشه به دردت نمیخوره. درد سر درست نکنی، درست هم بخونی. اگر این دوتا دال رو که درس بخونی، درد سر درست نکنی رو تو ذهنت داشته باشی، زندگی رو بردی عزیز، برای که همه اون گذشته و تجربیاتت یه جوری برات معنا پیدا میکنه. بعدم رشته هم که انتخاب کردی میتونی باش جهت بگیری، هدف بگیری و راحت واسط بشی. و من مطمئنم چنین کاری کرد. به هر حال مواظب خودت باش، من دارم به آخر وقتم میرسم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر. بس فقط من یه سوال کوچیک دیگه داشتم. من از بچگی تو خواب دندون قرچه میکردم، الانم یه مدتیه که تو خواب یه وقتایی جیغ میزنم، یه موقعی تو خواب گریه خیلی شدید میکنم با جیغ که مثلا مامانم میخواد اونم بیدار میکنه.
خب اولا مهم نیست، برای دندون قرچه میتونیم به دکتر دندانپزشکت بگی شاید از این گاردا بذاری کردن دندوناتو به هم نزن. بعد نشون دهنده خشم و عصبانیت عزیز، استراب و عصبانیت، خیلی ساده، نگرانی است که به عصبانیت تبدیل شه، خطرش هم تبدیل شدنش به افسردگی. برو جیغ میزنی، جیغ بزن. حالا اون قراره وقتی که ما وارد مرحله ریم میشیم، رپید آی موومنت، فرمانی که مغز صادر میکنه، ماهی چهار از کار بندازه، برخی از آدما چشمشون، بعضیا زبونشون، برخی هم دست و پاشون همینطوری حرکت میکنه. خوبه نه، ولی اونقدر مسئله مهمی هم نیست که به خودی ازت بگی. برو جیغ میزنی، بالاخره یه دادی هم سر یه کسایی میزنی که کاراشون رو خوب نکرد، ای بی هم نده. بی خود خودتو نگران نکن، درستو بخون یادت باشه و هرچه زودترم یه کاری بکن که خاطر راسته بشه، درگیر شدی در درست و میخوای تو این رشته پیش بری و میخوای تو این رشته بدرخشی. بنابراین وقتی تو این مسیر باشی که حتما موفق میشی، بقیه زندگیت هم سر جای خودش خراب. به هر حال خوشحالم با صحبت کردم، مواظب خودت باش.
مرسی، لطفت.
خیلی ممنون.
خدا.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
راستی میگم ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم یکی از دوستام شماره CBS اتو بادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم. گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو.
بریکالله.
اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS Auto Body Shop از سفرش ایرانیان.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد. شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی.
من یه دیوونم وقتش عاقل شم، تو نه خوبی حق بده عاشق شم، عمرمو گشتم تا که تو پیدا.
سمی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA لایو. تهیه بلیت access.com ایرانیتیکت.com و مراکز منتخب ایرانی.
ای جونم خونم نفسم عشقم، توی همه کسم، آیی که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم
تلفون اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو